سلام، بیننده ارجمند برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان منظور شما می شود. عبدالله اشرف هستم. امروز دوشنبه 14 ایون. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. رسانه ها در تاجیکستان از خروج کرونا ویروس می گویند. وزارت تندرستی می گوید بستری شده ها بیماری کووید 19 نیستند.
با نشانه های مثلا الان باز حرارت بلندی، یعنی که نقصی شوش کرونا ویروس، نه نقصی شوش مراجعه کرده استودن در حقیقت بعضن در بیمارخانه بستری هستند.
مهلت امتیاز تمام می شود. مهاجران کاری تاجیک برای دریافت پتن در روسیه شبانه روزی نوبت می پایند. با گذشت 40 سال از مرگ احمد ظاهر، شهرت او در تاجیکستان کم نشد و از او به نیکی یاد می کنند.
من یک دلدوده این هنرمند شده بودم، من عاشق شده بودم، من در دنیای این هنرمند علاقه رفته بودم، من بیرون از او دیگر دنیا نداشتم.
در تاجیکستان تحقیق قتل بی‌رحمانه یک خانواده ادامه دارد که مردمی ناحیه جیهون در ولایت ختلان را وحشت زده کرد. مقامات تاکنون سبب‌های قتل 5 عضو خانواده محمدوف از دهه ترقاق را شرح ندادند. در میانی 5 قربانی که نامشان بر رادیوی آزادی معلوم شد، سعادت 13 ساله و سلامتی 14 ساله نیز هستند. 5 عضو آیله را صبح 12 ایون افراد نامعلوم یا با تبر یا دست زده کشتند. یک عضو خانواده با جراحات های وزنین در بیمارستان است. در تاجیکستان چنین حادثه ها احیانا رخ می دهد. موضوع کرونا ویروس در تاجیکستان از نو در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داغ می شود. رسانه ها و پزشکان از بازگشت بیماری می گویند و فعالان چاره های بیشتر احتیاطی را توصیه می دهند. ولی وزارت تندرستی کشور به خبرنگار رادیو آزادی دلیل های خود را پیش آورده اطلاع رسانه ها را قبول ندارد. شرح وزارت در گزارش همکاران ما مولا رجب یوسفی و امرالدین علیموف.
این نتیجه تشخیص یک ساکن دوشنبه می باشد که گرفتاری او را به بیماری کووید 19 تصدیق می کند. تشخیص روز 3 می امسال در یک تشخیصگاه خصوصی گرفته شده است. بجز این، مدیر یک مرکز سلامتی در دوشنبه هم گفت 10 حالت گرفتاری به کرونا ویروس را آشکار کردند، اما به این دلیل ها نگاه نکرده وزارت تندرستی ثبت شدن حالت های نو سرایت به کرونا ویروس را رد می کند.
بیماری کرونا ویروس بودن یا نبودن را این را تنها تحلیل های لابراتوری معاین میکند. خوشبختانه اون اطلاعی که تا امروز از جانب تحلیلگاه های خصوصی و دولتی که به وزارت تندرستی اطلاع میدهند، یگان حالت تصدیق شده بیماری کرونا ویروس به وزارت تندرستی وارد نگردیده است.
خبرگزاری از اپلوس همروز 12 ایان به نقل از منبع خود در آزمایشگاه دیامد اطلاع داد که 8 ایان تنها در شهر دوشنبه 100 گرفتاری کرونا ویروس آشکار کرده شده است. رسانه می نویسد در آزمایشگاه های دیگر نیز پیدا شدن بیماران را تصدیق کردند، ولی سخنگوی وزارت تندرستی تاکید می کند که این گونه اشخاص تنها گمانبران کووید 19 هستند و تشخیص های آنها نتیجه منفی نشان داده است.
وقتی که مثلا یک نفر گرفتار بیماری کرونا ویروس می شود، مدت دراز لازم است که یعنی شش همان کس برقرار شود. در همین دوره در حقیقت هم شاید استفاده آبهای خنک زیاد بود، یا اینکه استفاده از حوض‌های شناوری زیاد بود، یا اینکه یخماس‌های خنک بسیار استفاده شد. متاسفانه همین نفرانی که بیماری کرونا ویروس را گذرانیدند، متاسفانه مشکل در همین ها هست، یعنی همین ها بیشتر مراجعت کرده ایستادن با نشانه های مثلا الان باز حرارت بلندی، یعنی که نقصی شوش کرونا ویروس، نه نقصی شوش، لیکن نتیجه تشخیص تستی آنها نشان میدهد که آنها گرفتار بیماری کرونا ویروس نیستند.
در وزارت تندرستی گفتند حالت های گرفتاری به التهاب شش را ثبت کردند که بیشتر در میان کودکان بوده است، اما به قبل آنها این یک حالت معمولی است. اظهار نظری که برخی ها به درستی آن شبهه دارند. تاجیکستان بهار سال 2020 به خاطر پیوسته رد کردن وجود کرونا ویروس در کشور مورد انتقاد بود و نهایت 3 اپریل آن سال درباره وجود کرونا ویروس خبر داد. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید از 10 ژانویه امسال به این طرف در کشور یگان حالت نو گرفتاری به کووید 19 ثبت نشده است، ولی با این وجود شبهه در کامل و پره بودن آمار رفع نشده است. مولا رجب یوسف، امرالدین علیموف، آزادی دوشنبه.
فردا 15 ایون مهلت اقامت با امتیاز مهاجران کاری در روسیه به پایان میرسد. پس از این روز مهاجران کاری باید سندهای اقامتشان را درست کنند و برای کار پتنت بگیرند. به سبب پاندمی کرونا ویروس مهاجران حق داشتند بدون عبور سرحد در دوام 90 روز مهلت اقامت خود را تمدید کنند. با نزدیکتر آمدن مهلت در نزد مرکزهای مهاجرت خصوصا شهرهای مسکو و سن پترزبورگ نوبت طولانی مهاجران به نظر می رسد. پس از 15 ایون پلیس روسیه حق دارد مهاجران را که سندهای اقامتشان قانونی نیست اخراج کند. حامیان حقوق مهاجران در روسیه می گویند در وضعیتی به عمل آمده خودی مهاجران و هم مقامات گناهکارند.
مهاجران باید پیشتر از پای درست کردن سندهایشان می شدند. تو میانه های مهمه حتی تو 25 نزد مرکزی مهاجرتی سخر و پوتیلک و تقریبا خالی بود. مهاجران خیلی دیر در فکر قانونی کردن حجت هایشان شدند. در کار مقامات هم کمبودی هست، چون بجای باز کردن روزنه های بیشتر برای قبول مهاجران برعکس شماره از آنها را بستند.
وزارت کارهای داخلی روسیه ماه اپریل گفته بود که در این کشور 247 هزار مهاجر کاری تاجیک غیر قانونی کار و زندگی می کنند و اگر نخواهند اخراج شوند باید هرچی زودتر حضور خود را قانونی کنند. در اسرائیل دوره حکمرانی بنیامین نتانیاهو به پایان رسید. او 12 سال در مقام سروزیر این کشور کار کرد. نتانیاهو بعد انتخابات 23 مارس نتوانست حکومت نو را تشکیل کند. او هنگامی برآمدش در کنست یا پارلمان اسرائیل جایگزین احتمالی خود نفتالی بنت را تنقید کرده وعده داد که به زودی باز می‌گردد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
پارلمان اسرائیل روز یک شنبه به هیئت حکومت نو که سیاستمدار روزگار نفتالی بنت و چپگرو یائیر لاپید پیشنهاد شده بود آواز دادند. سروزیر بنیامین نتانیاهو که 12 سال سر قدرت بود 23 مارس پس از انتخابات چهارم غیر نوبتی در دو سال نتوانست دیوان وزیران را تشکیل کند. نتانیاهو از منبری پارلمان از همه ساکنانی که به طرفداری حزب لیکود او آواز دادند اظهار مینداری نمود. او وعده داد که کار در زمینه تامین موجودیت دولت اسرائیل، امنیت و شکوفایی آن را ادامه می‌دهد. وی نفتالی بنت را برای مقام رهبری حکومت یک چهره نامناسب و شخص نامید که در امور بین‌المللی از جمله برنامه هسته‌ای ایران موقع ندارد.
سروزیر اسرائیل باید با پرزیدنت ایالات متحده آید به مسئله هایی که به موجودیت ما تهدید می‌کنند نگفته تواند.
وی با آنهایی که حالا در تهران خوشحالی میکنند اینچونین به حزب الله و حماس هشدار داد که ما به زودی بر میگردیم. به رقیبان سیاسی داخلی نیز گفت که نباید آرام باشند.
من شما را به مبارزه با این حکومت ضرر آور و خطرناک چپگرا برای سرنگون کردن آن روانه میکنم. با یاری خدا این زودتر از آنی را خواهد داد که شما فکر میکنید.
طرفداران نتانیاهو با شیرزنی به سخنرانی نفتالی بنت خلل می‌رساندند. بنت نخست وزیر پیشین را برای دستاوردهایش و پرزیدنت آمریکا جو بایدن را به خاطر دستگیری به هنگام عملیات در غزه تشکر گفته، همزمان آیدی سمت آینده کارش حرف زد. وکیلان جانبداری نتانیاهو بدخشمانه، شرمندگی و دروغگو گویان فریاد می‌زدند. بعضی از آنها را محافظان پارلمان از تالار مجلسگاه بیرون نمودند.
برمیگردیم به تاجیکستان. پرورش زنبور اصل برای برخی از شغل ایلاوگی و یا هوبی است، اما سفرخان بابایف ساکنی 25 ساله ناحیه شمسدین شاهین میگوید در صورت از صدق دل مشغول شدن به زنبور پروری میتوان خرج خود و اهل آیله را از این پیشه به دست آورد. همکارم محمود جان رحمت‌زاده از روزگار این زنبور پروری جوان از ناحیه شمسدین شاهین شور و آبادی پیشین قصه میکند.
سفرخان پیش زنبورها به نقاب یا لباس حمایتی می رود. آنها گردش می گردند ولی او رو نش نمی زنند. می گویند سفرخان زبانی آنها رو می داند.
7-8 سالگی داشتی کورکگی هم قطعی رحمتی اتم کورکگی هم مسافت کور می کرد مقصدی کسابه در دوش خیلی وقتی قطعی او کور می کرد می حواس بد مده.
سفرخان می گوید زنبورها دنیای خود رو دارند و کارهای عجیبی می کنند. وقتی که پدری او درگذشت آنها گویا قهر کردند و رفتند. با همین یک مدت پرورش زنبورها را بس کرد. اما سال 2019 درک کرد که به آنها عادت کرده است. از 3 اویله زنبور در 3 سال جمع آنها را به 67 اویله رسانید. او میگوید پروریش زنبور برایش زحمت کم اما درآمدی خوب دارد.
قش رو عیداش ببروی یک تن اصل میتا 600 کیلو اصل پر نه از 35 اویله زنبور گرفتم.
حالا سفرخان از فروش اصل نه تنها روزی خانواده‌اش را به دست می‌آورد، بلکه خرج تحصیل دو برادرش را می‌دهد. او 25 ساله است و افسوس می‌خورد که جوانان به این کسب خوب کم روی می‌آورند.
فکر می‌کنم که این خاکوری نیست. مقصد ایدم بی دو پاشا برای جوابی او جا یک میگاز مقصد خواهی یک
اصل بحاری هم اموده می‌شود. اکنون سفرخان زنبورهایش را به منطقه سلقین‌تر و سبزتر می‌کوچاند تا اصلی بیشتر گیرد. در دومی سال او زنبورهایش را به سه منطقه میبرد، هم سیر میکند و هم فایده به دست میارد. او میگوید ناحیه شمسدین شاهین برای زنبورپروری منطقه های خوبی دارد. این ناحیه با افغانستان هم مرز است. هر سال ده ها زنبورپرور زنبورهای خود را اینجا میارند. سفرخان میگوید که در 15 سالی کارش ده ها همسالش را تشویق کرد که این کسب را گیرند، ولی شوق آنها را ندید. او میگوید زنبور به او خانه و در و حتی اوتوموبیل هم داد، ولی به آن کم آدمان باور میکنند. حالا یک کیلو عسل تازه در بازار از 90 تا 120 سومان است. اما سالی گذشته سفرخان بابایوف یک کیلو عسل خود را از خانش به 50 سومانی فروخت و از همین هم شاد است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه شمس‌الدین شاهین.
در تاجیکستان یادی احمد ظاهر، آوازخوانی معروف افغان را گرامی داشتند که امروز 14 ایون از مرگ او 40 سال سپری شد. با وجود گذشت سالها شهرت احمد ظاهر در تاجیکستان هیچ کم نمی شود و همانا سرود و ترانه هایش در محفل ها صدا می دهد و بازخوانی می شود. ادامه موضوع در گزارش امیرالدین علیموف.
از اجادیات احمد ظاهر می سرایند و در باره او
الویدا ظاهر کجای بلبلی تسکین دل ها
سرا امرا بیدی ریدنت تمام
هفته 75 سالی پیش 14 ایون احمد ظاهر به دنیا آمد و 42 سال پیش در همین روز وفات کرد. عشق آهنگ های او اینجا بودگان را آوازخوان کرده است.
احمد ظاهر در تاجیکستان هنگامه شده بود الکی. من از اون هر چیزی که میشنیدم میخواستم که مثل او باشم و ترانه‌هاش را آهسته آهسته در عروسی ها میخوندم، در بزم ها میخوندم. من یک دلدوده این هنرمند شده بودم، من عاشق شده بودم، من در دنیای این هنرمند الکی رفته بودم، من بیرون از اون دیگر دنیا نداشتم.
سالهای 70 و 80 عصر گذشته احمد ظاهر از محبوب ترین آوازخوان ها در تاجیکستان بود. سری هر کوچه و خیابان و داخل هر اتومبیل و طربخانه صدای او به گوش می رسید. تو امروز درباره حیات و ایجادیات این هنرمند مقاله ها نشر می شود و کتاب ها به طبع می رسد.
نسل امروزه، جوانای امروزه سیر موفقیت احمد ظاهر را در همین کتاب پیدا کنند که چگونه یک جوانی 33 ساله توانست تا 100 سال آخر نه از یادها زدوده می شود، هم سروداش هم خودش.
بینندگان ارجمند، این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید بخونید و گزارش های ویدیو در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته شدند. تا ملاقات در نشریه بعدی، خداحافظ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعی چیز باور دارم
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شاید خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرامون با قزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفت که ناتو برای منفعت های ایالات متحده آمریکا فوق العاده مهم است و طلبات اوید به دفاع همدیگری عهده داری مقدس میباشد. بایدن که روز 14 ایون برای شرکت در جلسه ناتو به بروسل رفت گفت میخواهد که اروپا بداند که ایالات متحده آمریکا در طرف آن ایستاده است. حضور بایدن در جلسه ناتو یک بخشی از سفر اروپایی او است که بعد 4 سال پرشیب و فراز رئیس جمهوری دونالد ترامپ هدفش برقراری مناسبت ها و هم تضمین شریکان فرا اتلانتیکی واشنگتن می باشد. رهبران کشورهای ناتو برای بررسی مسائل داغ جمع شدند، نظیر افغانستان و خروج نیروها، روسیه و چین و هم خروجات دفاعی. ینس ستولتنبرگ دبیر کل ناتو ضمن صحبتش با ژورنالیستان روز 14 ایون گفت که هیچ جنگی سرد با چین وجود ندارد. او گفت
ما به عهد جنگ نوی سرد با چین وارد نمی شویم و چین نه رقیب و نه دشمنی ما است، ولی به حیث یک ائتلاف ما باید به تهدیدهایی که چین به امنیت ما ایجاد می کند در همبستگی پاسخ بدهیم.
ستولتنبرگ گفت موضوع های مثل نظارت سلاح و تغییرات اقلیم از مسائل مورد همکاری با چین بوده می تواند، ولی با گفتش در این آخرها همه شاهدی تقویت نظامی اخیر چین و سرمایه گذاری این کشور به توانمندی های نظامی از جمله هسته ایش می شویم. اینچنین چین ارزش های ما را نمی پذیرد، گفت رهبری ناتو که با گفتش این سرکوب اعتراض های دموکراتی و اقلیت ها می باشد. سفارت چین در لندن اظهارات مشترک سران کشورهای عضو گروه هفتگانه را رد کرده، گفت که این کاری آنها مداخله به امور داخلی چین است و انتقاد پکین از وضع حقوق انسان در شینجیانگ و هنگ کنگ را همچون دستکاری های سیاسی تنقید کرد. با سبب سیاست پکین در شینجیانگ، چین مورد انتقاد افزاینده بین المللی است. ایالات متحده آمریکا طرز مناسبت حکومت به اویغورها که از اقلیت های بومی مسلمان می باشند با اصطلاح نسل کشی محکوم کرده است. در اظهارات مشترک گروه هفتگانه آمده است ما ارزش های خود از جمله از راه دعوت چین به احترام حقوق انسان و آزادی های بنیادی به ویژه در رابطه با شینجیانگ و حقوق و آزادی ها و مختاریت سطحی بلند هنگ کنگ را احترام میکنیم. با گذشت دو روز از کشتار بی‌رحمانه یک آیله در ناحیه جیهون، تا هنوز وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره این حادثه شرحی نداده است. اهلیدین محمدوف، پدر 39 ساله خانواده، با سه فرزندش در حادثه شب 12 ایون کشته شدند. لطافت عزیز و همسری او در حالت کما قرار دارد. پسر 11 ساله این آیله نیز در بیمارستان است. حادثه در دهه ترغوق رخ داده، هنوز سبب کشتار مدهش معلوم نیست. با اطلاع تصدیق نشده افراد نامعلوم اعضای آیله را با تبر به قتل رسانیدند. بعد اون که روز یکشنبه پارلمان حکومت نوی ائتلافی اسرائیل را تصدیق کرد، روز 14 ایون حکومت به کار شروع نمود. با همین دوره 12 ساله نخست وزیری بنیامین نتانیاهو در اسرائیل به آخر رسید. روز 13 ایون اعضای کنست در نتیجه یک آوازدهی بسیار تنگاتنگ با برتری 60 وکیل بر 59 نفر به تصدیق حکومت نو آواز دادند. نخست وزیر نو اسرائیل نفتالی بنت رهبری حزب ملتگرای یمینه 49 سال دارد و شام 13 ایون به مقام نخست وزیری تصدیق شد. مقامات در چچنستان، یک جمهوری در قفقاز شمالی، ادعا کردند که به خاطر از جانب حامیان حقوق ربوده نشدن یک زن، او را از داخل پناهگاه قربانیان خشونت خانوادگی بیرون آوردند. حلیمه ترموا، دختر یک متفق دیرینه رهبر چچنستان رمضان قادیرف، را پلیس روز 10 ایون با زور از داخل یک پناهگاه در مخچقلعه پایتخت داغستان بیرون بردند. بعد این ترموا به چچنستان برده شد و حالا به قول فعالان حقوق میتواند یک قربانی کشتاری ناموسی شود. در یک اظهارات شبکه حامی اقلیت های جنسی گفته شد که ترموا به خاطر تمایل های جنسی اش مورد تعقیب قرار گرفته است. دادگاه در مینسک درخواست شهروند روسیه را که همراه با دوست پسرش رمان پراتاسیویچ از داخل هواپیمایی به طور مجبوری در مینسک فرود آورده شده حبس شد، رد نمود. روز 14 ایون دادگاه ناحیه پارتیزانسک حکم کرد که حبس صفیه سپیگا مطابق به قانون‌های بلاروس درست است و او باید در بازداشتگاه موقتی بماند. الکساندر فیلانویچ، وکیل دفاع سپیگا، روز 13 ایون گفت شهروند روسیه در نقض کدکس جنایی بلاروس گمان بر می شود. او با بهانه اینکه دادگاه براش نش جزئیات پرونده را منع کرده است، نگفت که زیرحمایش مشخصا در چه عبدار می شود. مرکز حقوق بشری ویسنا گفت سپیگا را در تشکیل و آمادگی به فعالیت های عبدار کردن که باعث نقض ترتیبات جمعیتی شده است. فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد میگوید نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا امسال از خاک افغانستان بیرون میشوند ولی آمریکایان کشور را ترک نمیکند. روز 13 میون در شهر نورسلطان قزاقستان خلیلزاد درباره روند آشتی در افغانستان تفصیلات داد. طبق برنامه تا 11 سپتامبر نیروهای ائتلاف بین المللی قلمرو افغانستان را ترک میکنند. افزایش خشونت و بنبست در مذاکرات صلح حکومت و گروه شورشی طالبان صلح های زیاده را در مورد سرنوشت آینده افغانستان خلق کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رئیست منطقوی وزارت کارهای داخلی در منطقه رشت سعدالله خدایاروف یک ساکن ناحیه را که ادعا داشت در باغ فراغتی ناحیه از طرف چهار نفر لتوکوب شده است با اوباشی عیب دار کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سعدالله خدایاروف برادر جنیدالله خدایاروف یک فعال شبکه های اجتماعی گفته بود که روزی 24 می چهار نفر او را در باغ فراغتی ناحیه رشت لتوکوب کردند و جاغش را شکستند. پیشتر در رئیست کارهای داخلی رشت و رادیو آزادی گفته بودند که در نسبت به حملگران با اتهام اوباشی پرونده باز کردند و خدایاروف جبر دیده اعتراف شده است. پیوندان سعدالله میگویند بعد نشر خبری لتوکوب او در رسانه ها مقامات رئیست کارهای داخلی منطقه رشت بدون شرح پیشکی او را دعوت نموده علیه او نیز برای اوباشی پرونده باز کردند. این ماده از 500 تا 1000 نشان دهنده یک نشان دهنده 60 سومونی جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی میکند. نزدیکانش ادعا دارند که پرونده جنایی در نسبت او فرمایشی است زیرا رئیست کارهای داخلی ناحیه سعدالله را جبر دیده اعتراف نموده بود. یک نماینده رئیست کارهای داخلی با شرط ذکر نشدن نامش 14 میون به رادیو آزادی گفت سعدالله خدایاروف را امروز به شعبه دعوت نمودند و با شاهدان روبرو کردند. به گفته مقامات سعدالله به این افراد دشنام داده است. سعدالله خدایاروف روزی 14 میون به رادیو آزادی گفت که شاهد از من حمایت کرد و تصدیق نمود که چهار نفر حمله کرده به سر و رویش زدند.
یا اینا مصاحبه تاسیس جامعه و این خانواده جامعه‌ای و همه سلامت شدیم. ما باید شاهد رو برو کنم. شاهد پرون تصدیق کردی همین آدم رو دسته زدن خیفرم. همه این کار تصدیقه.
او گفت که حملگران حالا دست داشتن خود در حمله را اعتراف نمی کنند. نظر چهار نفری که در حمله به خدایاروف متهم می شوند دسترس نشده است. پیشتر تخمینه ریزایی و مفتش رئیست منطقوی وزارت کارهای داخلی در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفته بود که در بیمارخانه قریه بالا با سعدالله خدایاروف صحبت کردند و بعد این او را جبر دیده دانستند. سعدالله خدایاروف ساکن ناحیه رشت و برادر فعال شبکه های اجتماعی جنیدالله خدایاروف شکایت کرده بود که کارمندان باقی شهرک غرم او را زدند اما مقامات چاره نمی اندیشند. جانب دیگری بحث ادعا دارد که سعدالله خدایاروف جنجال را سر کرد و آنها تنها پاسخ دادند. جنیدالله خدایاروف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان فرهاد خدایاروف که همواره از کاری مقامات در رشت تنقید میکنند باور دارند حادثه اخیر فشار نوبتی با ایله آنهاست.
از خانه ای
نظری اهل وفا باز کجا رفت آن شاه کی از خانه دین شاه نشین بود از کلبه لزانی گدا باز کجا رفت آن شاه کی از خانه دین شاه نشین بود از کلبه لزانی گدا باز کجا رفت
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید
وزارت تندرستی تاجیکستان با رد اطلاع رسانه‌ها درباره بازگشت کووید 19 به کشور میگوید افرادی که روزهای اخیر با نشانه‌های کرونا ویروس بستری شدند تنها مشکل شش دارند به گفته مسئولین وزارت این گروه ساکنان سال گذشته به کرونا ویروس سرایت شده در گرمی‌های شدید اول ماه این توصیه‌های پزشکان را رعایت نکردند ولی پزشکان و رسانه‌ها میگویند تست 10 نفر در تشخیصگاه‌های خصوصی مثبت برآمده گرفتاری آنها به کووید 19 ثابت شده است در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم روز 12 می رادیو آزادی و خبرگزاری از اپلوس در گزارش‌های علیحده از گرفتاری چند نفر به کووید 19 خبر دادند یک ساکن دوشنبه با ارسال نتیجه تشخیص به رادیو آزادی گفت تست پدر و مادرش در یک از تشخیصگاه‌های خصوصی پایتخت مصبی برآمده است خبرگزاری از اپلوس هم از منبع خود در آزمایشگاه دیامد اطلاع داد که 8 ایون تنها در شهر دوشنبه 100 گرفتار کرونا ویروس آشکار کرده شدند رسانه می‌نویسد در آزمایشگاه‌های دیگر نیز پیدا شدن بیماران را تصدیق کردند ولی مسئولین وزارت تندرستی این همه را رد می‌کنند امام‌علی مرزایف سخنگوی وزارت روز 14 ایون به رادیو آزادی گفت گمانبران سرایت به کرونا ویروس هستند ولی تشخیص یگان نفر آنها مثبت نبرآمده است سخنگوی وزارت گفت
امسال یک گرمی با ثابت خیلی مثلا جمهوری تاجیکستان را فرا گرفت در همین دوره در حقیقت هم شاید استفاده آب‌های خنک زیاد بود یا اینکه استفاده از حوض‌های شنووری زیاد بود یا اینکه یخموس‌های خنک بسیار استفاده شد متاسفانه همین نفرانی که بیماری کرونا ویروس را گذرانیدند متاسفانه مشکل در همین ها هست یعنی همین ها بیشتر مراجعه کرده ایستادند با نشانه های مثلا همین باز حرارت بلندی یعنی که نقص شش کرونا ویروس نه نقص شش
پزشکان برعکس گفته وزارت را میگویند حداقل 4 پزشک که در درمانگاه یا پلیکلینیک های دوشنبه کار میکنند تصدیق کردند که در منطقه های زیر نظارتشان شخصان سرایت یافته به کرونا ویروس را تبابت میکنند یکی از آنها حامد حامدزاده سردختری درمانگاه رقم 13 شهر دوشنبه که روز 12 ایان از ثبت شدن گرفتاری 10 نفر به کرونا ویروس خبر داد ولی پزشک امروز حرفش را تغییر داد و عین همان چیزی را گفت که وزارت تندرستی میگوید به اطلاع دریافتی رادیو آزادی مدیر درمانگاه بعد نشر صحبتش با رادیو آزادی زیر فشار قرار گرفته است هرچند خودش زیر فشار قرار گرفتنش را قاطعانه رد میکند در شرایطی که پزشکان و نزدیکان برخی بیماران به بودن کووید 19 و وزارت تندرستی به نبودن بیماری تاکید میکنند تصدیق درستی وضع مشکل است چون روزنامه‌نگاران به تشخیصگاه زیرتابه وزارت تندرستی دسترسی ندارند تشخیصگاه های خصوصی هم که از ساکنان تست کرونا ویروس میگیرند رسما در این باره صحبت نمیکنند و میگویند اطلاع را از دفتر بعد وزارت تندرستی گیریم مشکل دیگر این است که بعد مثبت برآمدن تشخیص یگان نفر در تشخیصگاه های خصوصی دوباره از فرد بیمار تست گرفته در آزمایشگاه رفرنسی میسنجند حداقل در 2 حالت ثابت شده است که نتیجه تست دوم که در اول مثبت بود منفی اعلان می شود به جز از تشخیصگاه ها صحبت کردن پزشکان و مسئولین بهداشتی درباره گرفتاری ساکنان به کرونا ویروس برایشان مشکل زا می شود چون برخی آنها به مانند عبدالمولان عبداللهزاده سردار مرکزی بهداشتی ولایت سوخت بعد صحبت با خبرنگاران در رابطه با کرونا ویروس از مقامشان برکنار شدند در پس منظر بحث و اطراف بودن یا نبودن کرونا ویروس در تاجیکستان برخی آگاهان ساحه میگویند ظاهرا مقامات تاجیک با پایفشاری بر نبودن کووید 19 میخواهند از دوباره بسته شدن مرز و پروازها پیشگیری کنند نظری که مسئولین وزارت تندرستی آن را رد میکنند این بار اول نیست که مقامات تاجیک را به پنهانکاری در رابطه با کرونا ویروس متهم میکنند در ماه‌های مارس اپریل سال گذشته هم وزارت تندرستی به خاطر آن انتقاد میکردند که موجودیت کرونا ویروس را رد میکند، ولی مسئولین میگفتند اطلاع داده آنها سنجیده شده است و برخی ها میخواهند ساکنان را به واهمه اندازند.
سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بیقرارم میلش، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش، میلش که به ما وفا نکردی،
تاجیکستان و ازبکستان در روابط بین دولتی نزدیکی بی سابقه نشان می دهند. کارشناسان بر این نظرند که بین کشورها مشکلات وجود دارند که در حال حاضر نسبت آنها خاموشی را اختیار می کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سال پنجم است که مناسبت های دوشنبه و تاشکند پس از درگذشت اسلام کریموف مثل دو تنی یک جان به نظر می رسد. سفری رسمی رهبری ازبکستان شفکت میرزایف روز دهم ایون به دوشنبه که در جریان آن کشورها 36 سازشنامه بین دولتی را در بخش همکاری ها به امضا رسانیدن دلیل همین است. از ترانزیت مال و کالا به رشد صنعت و فناوری ها و ساختمان نیروگاه های برقی آبی در تاجیکستان این دو کشور در ساحه‌های گوناگون همکاری می کنند. همه قرارهایی که ما قبول کردیم اجرا می شوند. در این مدت در روابط دو جانبه تغییرات زیادی به عمل آمد. رقم ها خود گواهند. اگر در سال 2017 گردش سودا 70 میلیون دلار را تشکیل داده باشد، پس در سال دشوار 2020 پندمی این رقم باری اول به 500 میلیون دلار رسید، گفت میرزایف و تاکید کرد که نزدیکی تاریخی ازبک ها و تاجیکان حالا واقعیت پیدا کرده ساده است. به گفته سرور ازبکستان، بسته حجت های امضا شده امکان می دهد که گردش سودا بین کشورها در سال 2022 به 1 میلیارد دلار برسد. ملاقات های جشنگونه در فرودگاه، کنسرت، ضیافت ها، سخنرانی های دوستانه و اظهارات تلاش های دوشنبه را برای انگیزه دادن تاشکند جهت همکاری های دراز مدت که تمایل آن هنوز سال 2016 پس از درگذشت پرزیدنت نخستین ازبکستان اسلام کریموف آغاز شده بود خیلی روشن نشان داد. از سال 2016 در بین کشورها نظام بدون روادید عمل می کند، اما پس از پندمی کرونا ویروس و بسته شدن مرزها شهروندان ازبکستان و تاجیکستان تا حال نمی توانند آزادانه به حدود کشورهای یکدیگر سفر کنند. رسا یک سال پیش در ماه ایونی سال 2020 شهروند ازبکستان مقیم ایالات متحده آمریکا حکیم ربینپور ضمن یک مراجعه به شوکت میرزایف وضع تاجیکان بومی را در این کشور مطرح کرده بود. ربینپور مانعهایی را که تاجیکان ازبکستان دچار آنها میشوند، از جمله شماره حد اقل مکتبها و صنفها با زبان تاجیکی، تحریف تاریخ، مشکلات در یافتن جای کار برای تاجیکان اتنیکی و حق آزادی اظهار نظر برای آنها را نامبر کرد. نامه این فعال جمعیتی هم‌آوازی و واکنش زیادی به دنبال داشت، اما پاسخ رسمی به آن داده نشد. مورخ تاجیک نورالدین دورانوف میگوید که جانب‌ها در حال حاضر به مناسبت‌های تنگاتنگ علاقه‌مندند، از این رو مسئله‌های حساس برای دیرتر مفقوف گذاشته می‌شوند. موضوع داغی که سالهای زیاد تاشکند با آن مخالفت میکرد، استفاده آب و ساختمان نیروگاه راغون از جانب تاجیکستان بود. اما در سال 2016 جانب ازبکستان اظهار آمادگی کرد که امکان شرکت در ساختمان انشاءات مذکور را بررسی میکند. همزمان امام علی رحمان در حضور شفکت میرزایف جانب ازبکستان را اطمینان داد که تاجیکستان همسایگان خود را بی آب نخواهد گذاشت. کارشناسان مستقل ازبکستان آن زمان اشاره کرده بودند که در صورت نبودن توافق مشخص، حرفها درباره تصمیم نهایی تاشکند بر وقت است. در ملاقات آخرین سران تاجیکستان و ازبکستان از جمله سازشنامه نو درباره ساختمان مشترک دو نیروگاه برقی در حوزه دریای زرافشان را امضا کردند. حجم گردش مال میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2020 به $300 میلیون برابر بود که از آن واردات ازبکستان $225 میلیون و واردات تاجیکستان $75 میلیون را تشکیل داده است. قبلا کارشناسان گفته بودند که در صورت نبودن رشد استحصال وطنی، تاجیکستان در مناسبت با ازبکستان توازن سودای منفی خود را باز هم می افزاید و این باعث خروج اسعار می گردد. تحلیلگر مستقل عبدالملک قادروف میگوید که مشکلات بین جانب ها میتواند در مسئله زیرین به میان آید. اگر سرمایه گذاری ازبکستان به بازار تاجیکستان وارد شده با تجارت گروه های نزدیک حکومت رقابت کند، این رقابت را تحمل نمی کنند. اگر انتقال سرمایه از تاجیکستان به ازبکستان آغاز شود، وقتی صاحبکارانی که سرپرستی سیاسی ندارند در ازبکستان شرایط بهتری را پیدا می کنند و تجارت خود را آنجا می کوچانند. عموماً به گفته همصحبت ما در تاجیکستان یک مرکز قبول قرار وجود دارد که روند همکاری تاشکند و دوشنبه را در بسیار مسائل مهم آسان می‌کند. طبق معلومات سال 2020 الکی در ازبکستان 178 کارخانه با سرمایه تاجیکستان فعالیت دارند. ازبکستان از سال 2020 در اتحاد اقتصادی اوراسیا سازمان زیر نظر روسیه مقام ناظر را دریافت کرد. در دایره کارشناسان ضرورت به عضویت این سازمان وارد شدن ازبکستان بحثا ادامه دارند. پس از به قدرت رسیدن شفکت میرزایف این مناسبت ها رو به بهشوی آوردند. در طول سالهای اخیر پریزیدنت های دو کشور یکچند سفر مشترک انجام دادند. سازشنامه های شریکی استراتژی را امضا کردند. رژیم بدون روادید را جاری کردند و توافق کردند که تبادل مال را به $1 میلیارد میرسانند.
در حاشیه خبرها،
در حالی که ترکیه برای بدوش گرفتن امنیت فرودگاه بین المللی کابل پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان آمادگی نشان داده است، گروه طالبان هشدار داد که نباید هیچ عسکری خارجی در این کشور باقی بماند. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد و فاریزازاده تقدیم میکنم. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان گفته است که کشورش یگانه کشور قابل باوری است که بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان می تواند نقش مهم در صلح و ثبات این کشور بازی کند. اردوغان پیش از سفر به بریوسل روز یکشنبه 13 ایون در فرودگاه استانبول و خبرنگاران گفت که در حاشیه نشست سران ناتو با جو بایدن پرزیدنت آمریکا در این باره گفتگو می کند. کشورهای ناتو به شمول آمریکا و ترکیه در مرحله اخیری پایان بخشیدن به حضور نظامی 20 ساله خود در افغانستان قرار دارند. خروج رسمی این نیروها 11 سپتامبر امسال تکمیل می شود. طبق گزارش ها ترکیه برای بدوش گرفتن امنیت فرودگاه بین المللی کابل که راهی اساسی رفت و آمد دیپلمات های غربی و مؤسسه های کمک رسان به شمار می رود، آمادگی نشان داده است و قرار از شماری از سربازان خود را به این هدف در افغانستان نگه دارد. از سوی مشاوری امنیت ملی آمریکا گفته است که پرزیدنت جو بایدن با همتای ترکیه خود در برابر این مسائل دیگر در این باره نیز گفتگو خواهد کرد که ترکیه چه نقش پس از خروج نیروها می تواند در افغانستان بازی کند. در این میان یک مقام ترکیه گفته است که نیروهای این کشور در صورتی در افغانستان باقی میمانند که برخی مسئله ها از جمله مسئله قانونی و مالی آنها حل شود. این مقام که نخواست نامش آشکار شود با خبرگزاری فرانس پرس گفته است تا کنون قطعی نیست که نیروهای این کشور در چهارچوبه ناتو باقی خواهند ماند یا ضمن یک سازش دو جانبه. و اگر این ماموریت زیر نظارت ناتو باشد چه مشروعیت خواهد داشت؟ این مقام ترک افزوده است کشورهای غربی مائلند که نیروهای ترکیه از فرودگاه بین المللی کابل محافظت کنند. اما طالبان در واکنش به این گزارش ها هشدار دادند که بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان سربازان هیچ کشور نباید در افغانستان باقی بمانند. با گفته طالبان در صورت باقی ماندن سربازان خارجی آنها از روشی که قبلا در برابر عسکرهای خارجی کار می گرفتند استفاده خواهند کرد. حکومت افغانستان هم گفته است که نیروهای این کشور توان محافظت از فرودگاه بین المللی کابل و دیگر انشاءات ها را دارند. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نگرانی های امنیتی را به بار آورده است. کشورهای غربی نگرانند که دیپلمات های آنها چگونه به حضور و رفت و آمد خود به این کشور ادامه خواهند داد. هرچند ناتو گفته است که مشاوران غیر نظامی خود را در افغانستان نگه می دارد ولی هنوز معلوم نیست امنیت آنها از سوی چه کسانی تامین خواهد شد.
بگذرد خوشتر از زندگی، عمر من بگذرد خوشتر از زندگی، عمر من بگذرد.
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب تا 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما از جان عظیمی، مؤسس و رهبر سازمان جمعیتی تجربت است که در زمینه رشد ذهنیت سنی فعالیت میکند. نخست از عزیزجان پرسیدم که فعلا این سازمان به چه کارهای مشغول است.
وقتی که من مگیستور رو در گاروارد و استنفورد آغاز کردم، من با خودم یک قرار کردم که دو نمودی امکانات ها باید به جوانان تاجیکستان پیشکش کرده شوند. اول این امکانات های علمی، یعنی در نوحیه دوردست هستند بسیار کودکانی که اونها میتونند در آینده استعداد خود رو بهتر کنند، ولی اونها امکانیت رو ندارند. اولش این امکانیت مولوی. از این لحاظ تجربت در سه نیم سال اخیر توانست زیاده از 400 نفر رو رایگان آموزند در درس‌های تعلیمی آموزش زبان انگلیسی، نه تنها آموزش مثلا گراماتیک انگلیسی، بلکه آموزش فنهای دانشگاه، دانشگاه آمریکایی با زبان انگلیسی. به غیر از اون زیاده از 30 نفر حالا در دولت‌های خارجی تحصیل کرده ایستادن در 12 دولت. در عموم گیریم اگر 1.5 میلیون دلار آمریکایی گرانت ها رو به دست آوردند. یعنی این چی رو نشون میدهد؟ این اون رو نشون میدهد که طلبگان از تاجیکستان توانستند اولش به دانشگاه بهترین دنیا مثل استنفورد و دیوک شامل شوند، دومش گرانت ها رو به دست بیارند که آنها رایگان در آنجا تحصیل میکنند. از نقطه نظر دوم روند کارمون، ما تجارت AI رو تشکیل کردیم. این است لابراتوری اینتلیکت سونی یا به زبان روسی اسکوستن اینتلیکت، اولین در آسیا مرکزی. در 15 ماه اخیر ما روند کارمون رو در دو سوها به پیش موندیم. اول این تیار کردن پروڈکت ها یا وارد کردن اینتلیکت سونی با کارکرد کارخانه ها، دوم این تیار کردن کادر ها یا اون طلبگان جوانی که استعدادشون هست در سوی اینتلیکت سونی، اونها رو با هم تحصیل تامین کردن و هم جایهای کاری. نتیجه ما چی هستند؟ در 15 ماه اخیر ما توانستیم که یک محصولاتی اینتلیکت سونی رو با بانکوی مملکت پیشنهاد کنیم. حالا سپیتاین بانک اولین بانک شده است که با استفاده اینتلیکت سونی قرضهای خود رو پیشکش کرده است دست به میزو جانش در شهر دوشنبه. اینچنین دو بانک دیگر، ایمان اینترنشنال و اوریون بانک، در همین تا آخر ماه مای باید سیستم ما رو وارد کنند. این چی رو نشون داد؟ اون رو نشون داد که شما اگر میزاج باشید و برای گرفتن قرض 5000 سومان با بانک مراجعه کنید، پیش چطور بود شما باید دو روز یا سه روز انتظار شوید، حجت ها رو پیشنهاد کنید، حجت های معاشتون، درآمدتون، دیگر و دیگر. حالا باشد 10-15 میلیون وقت رو میگرد خلاص. من در دو فیلیال سپیتاین بانک در شهر دوشنبه در گلدسته و سخاوت میرید، یگانه حجت ضروری این پاسپورت است. معاش درآمد یگانه چیز ضروری نیست، با همین پاسپورت معلومات های شما به سیستم وارد میشوند و جواب آیا قرض باید پیشکش شود یا نه در بین یک چند ثانیه دیده میشود.
عزیز جان عظیمی سال 1997 در شهر خوجند تولد شده، 13 سال در آمریکا تحصیل کرده است. بعد از ختم مکتب در آمریکا در دانشگاه نیویورک تحصیل کرده است. مدتی در یک شرکت کنسالتینگی این شهر کار کرده به تاجیکستان برگشت و سازمان تجربت را تأسیس داد. همزمان در دانشگاه گاروارد و استنفورد در ماگیستراتورا تحصیل میکند. مجرد، پدرش صاحب ملک تنها کارخانه اطلس بافی در تاجیکستان است.
از نقطه نظری استعدادها، ما حالا یک اکادمی رو تشکیل کردیم، اکادمی اینتلیکت سونی، باز هم اولین در آسیا مرکزی. در اونجا 150 نفر طلبگان و دانشجویان تحصیل کرده ایستادند در شهر خوجند، در شهر دوشنبه و در فرمات آنلاین. در درس‌های آنلاین ما طلبگان از قزاقستان، قرغیزستان و گونگ کونگ تحصیل کرده ایستادند. و اینچنین در اکادمی ما با 10 شرکت وطنی مثل تیسل و ویلون، درس‌های بانکو مثل بانک اسخاتا، سپیتامن بانک، ایمون اینترنشنال شرکت ما که از همین 150 نفر ختم کنندگان اکادمی، 50 نفرشون جایهای کاری رو به دست میارن در ساحه اینتلیکت سونی. یعنی ما اولین متخصصان ساحه اینتلیکت سونی رو حالا تیار کرده ایستادیم. ما همچون تشکیلات جمعیتی حق نداریم که مبلغی که مثلا از طلبگان بگیریم برای کسی خود گیریم. همچون تشکیلات جمعیتی همه درآمد تشکیلات باید برای صرف طلبات تشکیلات جدا کرده شود. از این لحاظ شخصا من همچون مؤسس نه در تجرب AI یک خیلی نمودی اینتریس مولوی رو ندارم. اکنون چه ما فعالیت رو به پیش بردیم، ما توانستیم رقابت رو به دست بیاریم در گراند ها. در همین سنیم سال اخیر ما از یک چند فوند های با نفوذ جهانی گراند ها رو به دست آوردیم. از اون نقطه مثلا یونیسف به ما گراند جدا کرده است، فوند نشنال اندامون فور دموکراسی در ایالات متحده آمریکا و دیگر فوند ها. در عموم گیریم اگر 34 میلیون سومانی گراند ها رو ما توانستیم جلب نماییم و حالا باشد ما از همین سال 2021 بعضی از برنامه های تعلیمی رو با فرمت پولکی گذاندیم. برای چی ما این رو کردیم؟ برای آنکه ما فهمیدیم که اگر ما یک عمر با گرانت ها زندگی کنیم انمون مشتب دو میگرده، حجمی فایده که ما با جامعه وعده میتونیم حجمش لیمیت دارد. وقتی که ما بعضی از برنامه ها رو پولکی میکنیم ولی تشکیلات جمعیتی میمونند، ما مبلغ بیشتر، ریسورس بیشتر داریم که حجم اون فایده رو بیشتر کنیم برای جامعه و برنامه خود رو به بیشتر طلبگان پیشنهاد کنیم.
جوری بس من ایمپلمنتاسیون میکن یو مورد استفاده قرار دادن در شرایط تاجیکستان، همین فرقیتش هست یا نیست؟
من با شما یک سیر رو میکشم. وقتی که 6-7 ماه پیش از پلوس یک مقاله نویست در باره سیستم سکورینگ برای بانک ها، در آنجا آنها نویستند که بانک های تاجیکستان وارد میکنند سیستم اینترنت سونی رو. میدونید کدام ریاکت، کدام احساسات از طرف مردم اصلا همه پند شده بود برای همون مقاله در فیسبوک؟ لایک نه، یکون دیگر های نه، خنده. یعنی مردم چی خیلی نمودی کمیتری رو مونده بودن در نشر رو گفتن که خودش بانکو کار نکرد استوده است، انتلیکت سونیش کجا؟ یا با یک تش بسیار خوب بود گفتن که پیش از انتلیکت سونی رو با کار موندن خود انتلیکت رو با کار مونیم خوب میشود. یعنی همین تر کن شیخه که من بسیار حلال نبرم از اونها، برای اینکه مردم یک چی وای حد دارده، مردم فکرانی انتقادی رو دارد. مردم ما کدام خبر نبیاید همه وقت خصتی بعدش رو خیلی میکنن. این خوب است برای اینکه ما در آنجا فکر کنیم انتقادی پیدا میشد. من هم در همه وقت فهمیدم که باید ما انمین کمونیکاسه فهمانیدن اینترنت سونی رو عادی کنیم که مردم فهمد که این به منفعت اونها است نه به ضرر اونها. همین تر من دیدم که من در سپیتم بانک وقتی که 1 اپریل همین سیستم وارد شد، حالا قریب 500 هزار سومانی میکرو قرض ها با سیستم ما با میزاجان پیشنهاد شدند. من اون رو داشتم که چطور حیات مردم بهتر شده استفاده است. ما حالا کار کرده استفاده که تا آخر ماه تابستان با یک بانکی وطنی میزاجان توانن طریق آنلاین عموما همه پروسه میکرو قرض رو به دست گرفتن آنلاین می‌زنن. نه میرن به فیلیال های بانکو یکون حجت رو به دست میگیرن، فقط آنلاین قطعی همون ضعف که خود رو روی میکنن. این چی رو نشون میدهد؟ اونه که وقتی ما تکنولوژی های از همه پیشرفته رو وارد میکنیم، ما میتونیم که به تاجیکستان یک نمودی پیشروی رو در رقابت جهانی به دست بیاریم. یک مثال عادی است، مثال دولت کنیا. در همین 15 سال اخیر دولت کنیا توانست که سیستم مالیوی خود رو قریب در عموم به سیستم آنلاین گذراند. حالا در کنیا، در دولت آفریقایی که مثلا ما خیال کنیم که دولت یک پشمونده است، قریب 83% مردم در بانک ها سوپا دارند. یعنی 83% این فویز برابر است به فویز دولت های پیشرفته و با بانکو چطور کار میکنند؟ طبق آنلاین. در امریکا هم ممکن 80% مردم آنلاین کار میکنند بانکو قطعی. سوال میشد برای چی این تر شد؟ برای آنکه یک چند من این آدمانی که در کنیا هستند اونها همین سیستم رو تشکیل کردند، پس از اون بانکو وارد کردند، مقامات دولتی دستگیری کردند و حالا کنیا از بعض دولت های پیشرفته پیشتر است در سایه این مولوی. استفاده اینترنت یک فاکتور مهم است برای پیشرفت اینترنت سونی. در این روند من با رهبری خدمات علاقه هم مصاحبه داشتم. من به چی خلاصه آمدم؟ با اون خلاصه ای که اگر ما خواهیم که اینترنت سونی با سرعتی بیشتر به پیش رود، یعنی یگانه تجرب نباشد و ده ها مثل تجرب باشند، یگانه یک محصولات اینترنت سونی نباشد و ده ها محصولات اینترنت سونی باشد، ما حتما باید انمین هم صفات و هم دسترسی اینترنت رو بهتر نماییم. با اون سوال جواب روشن است. با هم روشنش اون است که ما حالا دیده شدیم که در بازار داخل مناپول یک شرکت هست برای دروردن اینترنت و چخیلی که ما از کتاب های اقتصادیات میدونیم در همه نمودی بازارها مناپول به چی ورده میستند؟ با اونه که دسترسی کمتر میشود، صفت بهتر میشود. برای همین ما هم توصیه دادیم که حتما باید این مناپول اینترنت برهم داده شود و چخیلی که پیشتر من سال 2000 همین ساختار بازار تلکوم در تاجیکستان در آسیا مرکزی نه در همین عمان دولت‌های پس از شوروی در صفحه پیشترین بود و رقابت بینت بودن و خودش یک چند صد میلیون دلار آمریکایی درآمد با انداز می‌آمد از این سوی تلکوم. حالا هم کمتر، آنچه کمتر.
شما حالا مثلا در مثال کینیه گفتید که اینقدر پیشرفت کرد، ولی با همگان معلوم است که نرخ اینترنت در کینیه یکی از پسترین و در مقایسه با تاجیکستان شاید صدها مرتبه حتی ارزانتر باشد و صفتش خوبتر. یعنی این مشکل چگونه حل میشود؟
این مشکلی رو اگر ما همین مونوپول یک شرکت رو در داخل در بازار داخل اگر از بین بریم، همین رقابت پیدا شود بین شرکت ها، شرکت های تلکامونیکاسیونی، رقابت در همه نمود بازار به دو نتیجه وارد می شود. یک، نرخ پایین می رود، یعنی دسترسی زیاد می شود. دو، صفت بهتر می شود، برای اینکه شرکت ها در رقابت با یکدیگر می خواهند که مزاج اون رو به دست بیارن و این به اون می رسند که به مزاج در آخر فایده از همه زیاد از رقابت. چی فاکتورها مهم هستند برای پیشرفت اینترنت سونی؟ شما درست ذکر کردید اینترنت. در اینجا ما تنقصی داریم، مشکلی داریم، این رو باید بهتر نماییم. ولی از اون فاکتورهای مهمتر است. یعنی دوم فاکتوری که به نظر من از همه مهم، این فاکتوری آمار یا معلومات. چقدر ما معلومات های رقمی زیادتر داشته باشیم در بانک‌ها، در مثلا سوی تلکامونیکاسیون، در ساختارهای دولتی، همین قدر سیستم اینترنت سونی ایران بهتر می شود. اینترنت سونی در آخرین چی است؟ این تحلیل آماری تیار شده و در اساس اون تحلیل یک ساختن الگوریتمی که مثل آدم فکر کرده، مثل آدم قرار کرده می تواند. اساس اینترنت سونی این معلومات است. مثلا یک برنامه دولتی است اویدی ساختن داتا سنتر، یعنی اولین مرکزی معلومات ها در درون کشور. یعنی مثلا
در مورد آی‌تی پارک هایی که ایران شده بود،
مثلا با آی‌تی پارک وابستگی حتما دارد، ممکن در یک نمودی ساختوری دولتی نباشد، لیکن در آینده باید همین مرکز تشکیل شود و اون مرکز برای چی با تاجیکستان بنظر من بسیار مهم است. ما همچون جامعه این نمود تشبث رو، تشبث رو وزارت صنعت دستگیر نمیم، این مرکز به ما امکانیت میدهد که آینده شرکت های از همه پیشرفترین جهان، فیسبوک، گوگل، آمازون، این شرکت ها توانند معلومات خود رو در تاجیکستان توانند دارند و از آن ما مبلغ گرفته میتونیم. این منتیزاتش هست.
همین نمود این مخزنگوی فیسبوک و این شرکت ها در تاجیکستان باشن، همین درست هست؟
درست. مثلا معلومات هایی که آنها دارن، آنها سو از سو حجم معلومات هاشون زیادتر شده استاده است، با سرعت زیادتر پیش رفته استاده است. یعنی سو از سو همین تر تندنس هست. برای همین همه شرکت های همین تکنولوژی رو بینیم گرد بزرگ رو آمده، آنها یک تنقصی دارن این نرسیدنی مرکزی معلومات داتا سنتر. برای چی؟ برای اونکه معلومات زیاد شده استفاده است، دا کپاسیتی یعنی حجم اون مرکز ها این قدر هم زیاد نیست. برای همین با کدام نمودی دولت ها اونها میرن برای کشادن داتا سنتر؟ اول باشد این دولت های اسکاندیناوی، مثلا دانیه، فینلندیه، مثلا نروژی. برای چی؟ برای اونکه در اون دولت ها اول مثلا شرایط خوب است از نقطه نظر حجم صورت اینترنت، از نقطه نظر کادرها، یعنی متخصصان با استعداد. ولی از اون مهم است هوای سرد. هوای سرد برای داتا سنتر این یکی از فاکتورهای اصلا مهم، برای اینکه در داتا سنتر حجم برق بسیار زیاد هست، در اونجا پروسسورهای بسیار گرمشوی زیاد هست. اگر هوای سرد باشد اون میتواند که همین داتا سنتر رو فضای مساعد پیشنهاد کند.
توجهی من اطلاع یافتم کشورهای دیگر منطقه هنوز این ذهنیت سونی راه اندازی نشده است؟
وقتی که ما در ماه نوامبر سال 2019 کاری تجدید عیار رو شروع کردیم، ما اولین مرکز اینترنت سونی بودیم در آسیا مرکزی. ولی این چیزی که شما درست سوال دادید، حالا ما چی رو میبینیم؟ در همین تای 3 ماه اخیر دو خبر آمد از دولت های همسایه ما. اولش قزاقستان. قزاقستان یک برنامه دولتی رو قبول کرد که طبق اون برنامه یک کلاستری اینترنت سونی باید کشیده شود در قزاقستان با حجم سرمایه 1 میلیارد دلار آمریکایی.
از حساب بودجه
قزاقستان همش از حساب بودجه نه، یک قسمش، ولی کیم دیگرش از جهت سرمایه. در ازبکستان باشد هم پرزیدنت اون مملکت یک قرار رو دست موندن به نظرم یک ماه پیش بود که در اونجا حجم کمتر 20 میلیون دلار آمریکایی، ولی کیم در مقایسه تجدید ای آی تو همین روز با گرانت 145000 دلار آمریکایی همه کارش رو به پر موند.
با تشکر از عزیز جان عظیمی، برنامه امشب را به پایان میبریم.
سلام بیننده ارجمند برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان منظور شما می شود. عبدالله اشروف هستم. امروز دوشنبه 14 ایون. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. رسانه ها در تاجیکستان از خروج کرونا ویروس می گویند. وزارت تندرستی می گوید بستری شده ها بیماری کووید 19 نیستند.
بو نشانه های مثلا الان باز حرارت بلندی یعنی که نقص شوش کرونا ویروس نه نقص شوش مراجعه کرده استودن در حقیقت بعضن در بیمارخانه بستری هستند.
مهلت امتیاز تمام می شود. مهاجران کاری تاجیک برای دریافت پتن در روسیه شبانه روزی نوبت می پایند. با گذشت 40 سال از مرگ احمد ظاهر شهرت او در تاجیکستان کم نشد و از او به نیکی یاد می کنند.
من یک دلدوده این هنرمند شده بودم، من عاشق شده بودم، من در دنیای این هنرمند علاقه رفته بودم، من بیرون از او دیگر دنیا نداشتم.
در تاجیکستان تحقیق قتل بی‌رحمانه یک خانواده ادامه دارد که مردمی ناحیه جیهون در ولایت ختلان را وحشت زده کرد. مقامات تاکنون سبب‌های قتل 5 عضو خانواده محمدوف از دهه ترقاق را شرح ندادند. در میانی 5 قربانی که نامشان بر رادیو آزادی معلوم شد، سعادت 13 ساله و سلامتی 14 ساله نیز هستند. 5 عضو آیله را صبح 12 ایون افراد نامعلوم یا با تبر یا دست زده کشتند. یک عضو خانواده با جراحات های وزنین در بیمارستان است. در تاجیکستان چنین حادثه ها احیانا رخ می دهد. موضوع کرونا ویروس در تاجیکستان از نو در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داغ می شود. رسانه ها و پزشکان از بازگشت بیماری می گویند و فعالان چاره های بیشتر احتیاطی را توصیه می دهند. ولی وزارت تندرستی کشور به خبرنگار رادیو آزادی دلیل های خود را پیش آورده اطلاع رسانه ها را قبول ندارد. شرح وزارت در گزارش همکاران ما مولا رجب یوسفی و امرالدین علیموف.
این نتیجه تشخیص یک ساکن دوشنبه می باشد که گرفتاری او را به بیماری کووید 19 تصدیق می کند. تشخیص روز 3 می امسال در یک تشخیصگاه خصوصی گرفته شده است. بجز این مدیر یک مرکز سلامتی در دوشنبه هم گفت 10 حالت گرفتاری به کرونا ویروس را آشکار کردند، اما به این دلیل ها نگاه نکرده وزارت تندرستی ثبت شدن حالت های نوی سرایت به کرونا ویروس را رد می کند.
بیماری کرونا ویروس بودن یا نبودن را این را تنها تحلیل های لابراتوری معاین میکند. خوشبختانه اون اطلاعی که تا امروز از جانب تحلیلگاه های خصوصی و دولتی که به وزارت تندرستی اطلاع میدهند یگان حالت تصدیق شده بیماری کرونا ویروس به وزارت تندرستی وارد نگردیده است.
خبرگزاری از اپلوس همروز 12 ایان به نقل از منبع خود در آزمایشگاه دیامد اطلاع داد که 8 ایان تنها در شهر دوشنبه 100 گرفتاری کرونا ویروس آشکار کرده شده است. رسانه می نویسد در آزمایشگاه های دیگر نیز پیدا شدن بیماران را تصدیق کردند، ولی سخنگوی وزارت تندرستی تاکید می کند که این گونه اشخاص تنها گمانبران کووید 19 هستند و تشخیص های آنها نتیجه منفی نشان داده است.
وقتی که مثلا یک نفر گرفتار بیماری کرونا ویروس می شود، مدت دراز لازم است که یعنی شش همان کس برقرار شود. در همین دوره در حقیقت هم شاید استفاده آبهای خنک زیاد بود، یا اینکه استفاده از حوض‌های شنووری زیاد بود، یا اینکه یخماس‌های خنک بسیار استفاده شد. متاسفانه همین نفرانی که بیماری کرونا ویروس را گذرانیدند، متاسفانه مشکل در همین ها هست. یعنی همین ها بیشتر مراجعت کرده استودن با نشانه های مثلا باز حرارت بلندی یعنی که نقص شوش کرونا ویروس نه نقص شوش، لیکن نتیجه تشخیص تستی آنها نشان میدهد که آنها گرفتار بیماری کرونا ویروس نیستند.
در وزارت تندرستی گفتند حالت های گرفتاری به التهاب شوش را ثبت کردند که بیشتر در میان کودکان بوده است، اما به قبل آنها این یک حالت معمولی است. اظهار نظری که برخی ها به درستی آن شبهه دارند. تاجیکستان بهار سال 2020 به خاطر پیوسته رد کردن وجود کرونا ویروس در کشور مورد انتقاد بود و نهایت 3 اپریل آن سال درباره وجود کرونا ویروس خبر داد. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید از 10 ژانویه امسال به این طرف در کشور یگان حالت نوی گرفتاری به کووید 19 ثبت نشده است، ولی با این وجود شبهه در کامل و پره بودن آمار رفع نشده است. مولا رجب یوسف امرالدین علیموف، آزادی دوشنبه.
فردا 15 ایون مهلت اقامت با امتیاز مهاجران کاری در روسیه به پایان میرسد. پس از این روز مهاجران کاری باید سندهای اقامتشان را درست کنند و برای کار پتنت بگیرند. به سبب پاندمی کرونا ویروس مهاجران حق داشتند بدون عبور سرحد در دوام 90 روز مهلت اقامت خود را تمدید کنند. با نزدیکتر آمدن مهلت در نزد مرکزهای مهاجرت خصوصا شهرهای مسکو و سن پترزبورگ نوبت طولانی مهاجران به نظر می رسد. پس از 15 ایون پلیس روسیه حق دارد مهاجران را که سندهای اقامتشان قانونی نیست اخراج کند. حامیان حقوق مهاجران در روسیه می گویند در وضعیتی به عمل آمده خودی مهاجران و هم مقامات گناهکارند.
مهاجران باید پیشتر از پای درست کردن سندهایشان می شدند. تو میانه های مهمه حتی تو 25 نزدی مرکزی مهاجرتی سخر و پوتیلک و تقریبا خالی بود. مهاجران خیلی دیر در فکر قانونی کردن حجت هایشان شدند. در کار مقامات هم کمبودی هست چون بجای باز کردن روزنه های بیشتر برای قبول مهاجران برعکس شماره از آنها را بستند.
وزارت کارهای داخلی روسیه ماه اپریل گفته بود که در این کشور 247 هزار مهاجر کاری تاجیک غیر قانونی کار و زندگی میکنند و اگر نخواهند اخراج شوند باید هرچی زودتر حضور خود را قانونی کنند. در اسرائیل دوره حکمرانی بنیامین نتانیاهو به پایان رسید. او 12 سال در مقام سروزیر این کشور کار کرد. نتانیاهو بعد انتخابات 23 مارس نتوانست حکومت نو را تشکیل کند. او هنگامی برآمدش در کنست یا پارلمان اسرائیل جایگزین احتمالی خود نفتالی بنت را تنقید کرده وعده داد که به زودی باز می‌گردد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
پارلمان اسرائیل روز یک شنبه به هیئت حکومت نو که سیاستمدار روزگار نفتالی بنت و چپگرا یائیر لاپید پیشنهاد شده بود آواز دادند. سروزیر بنیامین نتانیاهو که 12 سال سر قدرت بود 23 مارس پس از انتخابات چهارم غیر نوبتی در دو سال نتوانست دیوان وزیران را تشکیل کند. نتانیاهو از منبر پارلمان از همه ساکنانی که به طرفداری حزب لیکود او آواز دادند اظهار مینداری نمود. او وعده داد که کار در زمینه تامین موجودیت دولت اسرائیل، امنیت و شکوفایی آن را ادامه می‌دهد. وی نفتالی بنت را برای مقام رهبری حکومت یک چهره نامناسب و شخص نامید که در امور بین‌المللی از جمله برنامه هسته‌ای ایران موقع ندارد.
سروزیر اسرائیل باید به پرزیدنت ایالات متحده آید به مسئله هایی که به موجودیت ما تهدید می‌کنند نگفته تواند.
وی با آنهایی که حالا در تهران خوشحالی میکنند اینچنین به حزب الله و حماس هشدار داد که ما به زودی برمیگردیم. به رقیبان سیاسی داخلی نیز گفت که نباید آرام باشند.
من شما را به مبارزه با این حکومت ضرر آور و خطرناک چپگرا برای سرنگون کردن آن روانه میکنم. با یاری خدا این زودتر از آنی رو خواهد داد که شما فکر میکنید.
طرفداران نتانیاهو با شورزنی به سخنرانی نفتالی بنت خلل می‌رساندند. بنت نخست وزیر پیشین را برای دستاوردهایش و پرزیدنت آمریکا جو بایدن را به خاطر دستگیری به هنگام عملیات در غزه تشکر گفته همزمان آیدی سمت آینده کارش حرف زد. وکیلان جانبداری نتانیاهو بدخشمانه، شرمندگی و دروغگو گویان فریاد می‌زدند. بعضی از آنها را محافظان پارلمان از تالار مجلسگاه بیرون نمودند.
برمیگردیم به تاجیکستان. پرورش زنبور اصل برای برخی از شغل ایلاوگی و یا هوبی است. اما سفرخان بابایف ساکنی 25 ساله ناحیه شمسدین شاهین میگوید در صورت از صدق دل مشغول شدن به زنبور پروری میتوان خرج خود و اهل آیله را از این پیشه به دست آورد. همکارم محمود جان رحمتزاده از روزگار این زنبور پروری جوان از ناحیه شمسدین شاهین شور و آبادی پیشین قصه میکند.
سفرخان پیش زنبورها به نقاب یا لباسی حمایتی می رود. آنها گردش می گردند ولی او رو نش نمی زنند. می گویند سفرخان زبانی آنها رو می داند.
7-8 سالگی داشتی کورکگی هم قطعی رحمتی اتم کورکگی هم مصفید کور می کرد مقصدی کسا بعد دوشی خیلی وقتی قطعی او کور می کنم این حواس بد مده.
سفرخان می گوید زنبورها دنیای خود رو دارند و کورهای عجیبی می کنند. وقتی که پدری او درگذشت آنها گویا قهر کردند و رفتند. با همین یک مدت پرورش زنبورها را بس کرد. اما سال 2019 درک کرد که به آنها عادت کرده است. از 3 اویله زنبور در 3 سال جمعی آنها را به 67 اویله رسانید. او میگوید پروریش زنبور برایش زحمتی کم اما درآمدی خوب دارد.
قش رو عیداش ببروی یک تن اصل میتر 600 کیلو اصل پرنه از 35 اویله زنبور گرفتم.
حالا سفرخان از فروش اصل نه تنها روزی خانواده‌اش را به دست می‌آورد، بلکه خرج تحصیل دو برادرش را می‌دهد. او 25 ساله است و افسوس می‌خورد که جوانان به این کسب خوب کم روی می‌آورند.
فکر می‌کنم که این خاکوری نیست. مقصد ایدم بی دو پاشا برای جوابی او جا یک میگاز مقصد خواهی یک
اصل بحاری هم اموده می‌شود. اکنون سفرخان زنبورهایش را به منطقه سلقین‌تر و سبزتر می‌کوچاند تا اصلی بیشتر گیرد. در دومی سال او زنبورهایش را به سه منطقه میبرد، هم سیر میکند و هم فایده به دست میارد. او میگوید ناحیه شمسدین شاهین برای زنبورپروری منطقه های خوبی دارد. این ناحیه با افغانستان هم مرز است. هر سال ده ها زنبورپرور زنبورهای خود را اینجا میارند. سفرخان میگوید که در 15 سالی کارش ده ها همسالش را تشویق کرد که این کسب را گیرند، ولی شوق آنها را ندید. او میگوید زنبور به او خانه و در و حتی اوتوموبیل هم داد، ولی به آن کم آدمان باور میکنند. حالا یک کیلو اصل تازه در بازار از 90 تا 120 سومان است. اما سالی گذشته سفرخان بابایوف یک کیلو اصل خود را از خانش به 50 سومانی فروخت و از همین هم شاد است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه شمس‌الدین شاهین.
در تاجیکستان یادی احمد ظاهر آوازخوان معروف افغان را گرامی داشتند که امروز 14 ایون از مرگ او 40 سال سپری شد. با وجود گذشت سالها شهرت احمد ظاهر در تاجیکستان هیچ کم نمی شود و همانا سرود و ترانه هایش در محفل ها صدا می دهد و بازخوانی می شود. ادامه موضوع در گزارش امیرالدین علیموف.
از ایجادیات احمد ظاهر می سرایند و در باره او
الویدا ظاهر کجای بلبلی تسکین دل ها
سرام را بگیر ریدگر تفتان.
75 سالی پیش 14 ایون احمد ظاهر به دنیا آمد و 42 سال پیش در همین روز وفات کرد. عشق آهنگ های او اینجا بودگان را آوازخوان کرده است.
احمد ظاهر در تاجیکستان هنگامه شده بود الکی. من از اون هر چیزی که میشنیدم میخواستم که مثل او باشم و ترانه‌هاش را آهسته آهسته در عروسی ها میخوندم، در بزم ها میخوندم. من یک دلدوده این هنرمند شده بودم، من عاشق شده بودم، من در دنیای این هنرمند الکی رفته بودم، من بیرون از اون دیگر دنیا نداشتم.
سالهای 70 و 80 عصر گذشته احمد ظاهر از محبوب ترین آوازخوان ها در تاجیکستان بود. سری هر کوچه و خیابان و داخل هر اتومبیل و طربخانه صدای او به گوش می رسید. تو امروز در باره حیات و ایجادیات این هنرمند مقاله ها نشر می شود و کتاب ها به طبع می رسد.
نسل امروزه، جوانای امروزه سیر موفقیت احمد ظاهر را در همین کتاب پیدا کنند که چگونه یک جوانی 33 ساله توانست تا 100 سال آخر نه از یادها زدوده می شود، هم سروداش هم خیلی.
بینندگان ارجمند، این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید بخونید و گزارش های ویدیو در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته شدند. تا ملاقات در نشست بعدی، خداحافظ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرامون با قزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفت که ناتو برای منفعت‌های ایالات متحده آمریکا فوق‌العاده مهم است و طلبات اوید به دفاع همدیگری عهده‌داری مقدس میباشد. بایدن که روز 14 میون برای شرکت در جلسه ناتو به بروسل رفت گفت میخواهد که اروپا بداند که ایالات متحده آمریکا در طرف آن ایستاده است. حضور بایدن در جلسه ناتو یک بخشی از سفر اروپایی او است که بعد 4 سال پرشیب و فراز رئیس جمهوری دونالد ترامپ هدفش برقراری مناسبت ها و هم تضمین شریکان فرا اتلانتیکی واشنگتن می باشد. رهبران کشورهای ناتو برای بررسی مسائل داغ جمع شدند، نظیر افغانستان و خروج نیروها، روسیه و چین و هم خراجات دفاعی. ینس ستولتنبرگ دبیر کل ناتو ضمن صحبتش با ژورنالیستان روز 14 میون گفت که هیچ جنگی سرد با چین وجود ندارد. او گفت
ما به عهد جنگ نوی سرد با چین وارد نمی شویم و چین نه رقیب و نه دشمن ما است، ولی به حیث یک ائتلاف ما باید به تهدیدهایی که چین به امنیت ما ایجاد میکند در همبستگی پاسخ بدهیم.
ستولتنبرگ گفت موضوع های مثل نظارت سلاح و تغییرات اقلیم از مسائل مورد همکاری با چین بوده میتواند، ولی با گفتش در این آخرها همه شاهد تقویت نظامی اخیر چین و سرمایه گذاری این کشور به توانمندی های نظامی از جمله هسته ایش میشویم. اینچنین چین ارزش های ما را نمیپذیرد، گفت رهبری ناتو که با گفتش این سرکوب اعتراض های دموکراتی و اقلیت ها میباشد. سفارت چین در لندن اظهارات مشترک سران کشورهای عضو گروه هفتگانه را رد کرده، گفت که این کاری آنها مداخله به امور داخلی چین است و انتقاد پکین از وضع حقوق انسان در شینجیانگ و هنگ کنگ را همچون دستکاری های سیاسی تنقید کرد. با سبب سیاست پکین در شینجیانگ، چین مورد انتقاد افزاینده بین المللی است. ایالات متحده آمریکا طرز مناسبت حکومت به اویغورها که از اقلیت های بومی مسلمان می باشند با اصطلاح نسل کشی محکوم کرده است. در اظهارات مشترک گروه هفتگانه آمده است ما ارزش های خود از جمله از راه دعوت چین به احترام حقوق انسان و آزادی های بنیادی به ویژه در رابطه با شینجیانگ و حقوق و آزادی ها و مختاریت سطحی بلند هنگ کنگ را احترام میکنیم. با گذشت 2 روز از کشتار بی‌رحمانه یک اویله در ناحیه جیهون، تا هنوز وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره این حادثه شرحی نداده است. اهلیدین محمدوف، پدر 39 ساله خانواده با 3 فرزندش در حادثه شب 12 میون کشته شدند. لطافت عزیز و همسری او در حالت کما قرار دارد. پسر 11 ساله این اویله نیز در بیمارستان است. حادثه در دهه ترغوق رخ داده، هنوز سبب کشتار مدهش معلوم نیست. با اطلاع تصدیق نشده افراد نامعلوم اعضای اویله را با تبر به قتل رسانیدند. بعد از که روز یکشنبه پارلمان حکومت نو ائتلافی اسرائیل را تصدیق کرد، روز 14 میون حکومت به کار شروع نمود. با همین دوره 12 ساله نخست وزیری بنیامین نتانیاهو در اسرائیل به آخر رسید. روز 13 میون اعضای کنست در نتیجه یک آوازدهی بسیار تنگاتنگ با برتری 60 وکیل بر 59 نفر به تصدیق حکومت نو آواز دادند. نخست وزیر نو اسرائیل نفتالی بنت، رهبری حزب ملتگرای یمینه، 49 سال دارد و شام 13 میون به مقام نخست وزیری تصدیق شد. مقامات در چچنستان، یک جمهوری در قفقاز شمالی، ادعا کردند که به خاطر از جانب حامیان حقوق ربوده نشدن یک زن، او را از داخل پناهگاه قربانیان خشونت خانوادگی بیرون آوردند. حلیمه ترموا، دختر یک متفق دیرینه رهبر چچنستان رمضان قادیرف، را پلیس روز 10 میون با زور از داخل یک پناهگاه در مخچقلعه پایتخت داغستان بیرون بردند. بعد این ترموا به چچنستان برده شد و حالا به قول فعالان حقوق میتواند یک قربانی کشتاری ناموسی شود. در یک اظهارات شبکه حامی اقلیت‌های جنسی گفته شد که ترموا به خاطر تمایل‌های جنسیش مورد تعقیب قرار گرفته است. دادگاه در مینسک درخواست شهروند روسیه را که همراه با دوست پسرش رمان پراتاسیویچ از داخل هواپیمای به طور مجبوری در مینسک فرود آورده شده حبس شد، رد نمود. روز 14 میون دادگاه ناحیه پارتیزانسکی حکم کرد که حبس صفیه سپیگا مطابق به قانون‌های بلاروس درست است و او باید در بازداشتگاه موقتی بماند. الکساندر فیلانویچ، وکیل دفاع سپیگا، روز 13 میون گفت شهروند روسیه در نقض کدکس جنایی بلاروس گمان بر می شود. او با بهانه اینکه دادگاه براش نشی جزئیات پرونده را منع کرده است، نگفت که زیرکیمویش مشخصا در چه عبدار می شود. مرکز حقوق بشری ویسنا گفت سپیگا را در تشکیل و آمادگی به فعالیت های عبدار کردن که باعث نقض ترتیبات جمعیتی شده است. فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد میگوید نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا امسال از خاک افغانستان بیرون میشوند ولی آمریکایان کشور را ترک نمیکند. روز 13 میون در شهر نورسلطان قزاقستان خلیلزاد درباره روند آشتی در افغانستان تفصیلات داد. طبق برنامه تا 11 سپتامبر نیروهای ائتلاف بین المللی قلمرو افغانستان را ترک میکنند. افزایش خشونت و بنبست در مذاکرات صلح حکومت و گروه شورشی طالبان صلح‌های زیادی را در مورد سرنوشت آینده افغانستان خلق کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رئیست منطقوی وزارت کارهای داخلی در منطقه رشت سعدالله خدایاروف یک ساکن ناحیه را که ادعا داشت در باغ فراغتی ناحیه از طرف 4 نفر لاتوکوب شده است با اوباشی عیبدار کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سعدالله خدایاروف برادر جنیدالله خدایاروف یک فعال شبکه های اجتماعی گفته بود که روزی 24 می 4 نفر او را در باغ فراغتی ناحیه رشت لاتوکوب کردند و جاغش را شکستند. پیشتر در رئیست کارهای داخلی رشت بر رادیو آزادی گفته بودند که در نسبت به حملگران با اتهام اوباشی پرونده باز کردند و خدایاروف جبر دیده اعتراف شده است. پیوندان سعدالله میگویند بعد نشر خبری لاتوکوب او در رسانه ها مقامات رئیست کارهای داخلی منطقه رشت بدون شرح پیشکی او را دعوت نموده علیه او نیز برای اوباشی پرونده باز کردند. این ماده از 500 تا 1000 نشان دهنده یک نشان دهنده 60 سومانی جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی میکند. نزدیکانش ادعا دارند که پرونده جنایی در نسبت او فرمایشی است زیرا رئیست کارهای داخلی ناحیه سعدالله را جبر دیده اعتراف نموده بود. یک نماینده رئیست کارهای داخلی با شرط ذکر نشدن نامش 14 میون به رادیو آزادی گفت سعدالله خدایاروف را امروز به شعبه دعوت نمودند و با شاهدان روبرو کردند. به گفته مقامات سعدالله به این افراد دشنام داده است. سعدالله خدایاروف روزی 14 میون به رادیو آزادی گفت که شاهد از من حمایت کرد و تصدیق نمود که 4 نفر حمله کرده به سر و رویش زدند.
یا اینا مصادره تاسیسات جامعه مردم خندزه جامعه و همه سایه شده گیم. ما باید شاهد بود که شاهد بودن تصدیق کردی همین آدم دست زدن خیرم همه این کوت است.
او گفت که حملگران حالا دست داشتن خود در حمله را اعتراف نمی کنند. نظر 4 نفری که در حمله به خدایاروف متهم می شوند دسترس نشده است. پیشتر تخمینه ریزایی و مفتش رئیست منطقوی وزارت کارهای داخلی در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفته بود که در بیمارخانه قریه بالا با سعدالله خدایاروف صحبت کردند و بعد این او را جبر دیده دانستند. سعدالله خدایاروف ساکن ناحیه رشت و برادر فعال شبکه های اجتماعی جنیدالله خدایاروف شکایت کرده بود که کارمندان باقی شهرک غرم او را زدند اما مقامات چاره نمی اندیشند. جانب دیگری بحث ادعا دارد که سعدالله خدایاروف جنجال را سر کرد و آنها تنها پاسخ دادند. جنیدالله خدایاروف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان فرهاد خدایاروف که همواره از کاری مقامات در رشت تنقید میکنند باور دارند حادثه اخیر فشار نوبتی با ایله آنهاست.
نظری اهل وفا باز تو جارم آن شاه کی از خانه دیر شاه نشین بود از کل بیل زانی گدا باز تو جارم آن شاه کی از خانه دیر شاه نشین بود از کل بیل زانی گدا باز تو جارم
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت تندرستی تاجیکستان با رد اطلاع رسانه‌ها درباره بازگشت کووید-19 به کشور میگوید افرادی که روزهای اخیر با نشانه‌های کرونا ویروس بستری شدند تنها مشکل شش دارند. به گفته مسئولین وزارت این گروه ساکنان سال گذشته با کرونا ویروس سرایت شده در گرمی‌های شدید اول ماه این توصیه‌های پزشکان را رعایت نکردند، ولی پزشکان و رسانه‌ها میگویند تست 10 نفر در تشخیصگاه‌های خصوصی مثبت برآمده گرفتاری آنها با کووید-19 ثابت شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. روز 12 می رادیو آزادی و خبرگزاری آسیا پلاس در گزارش‌های علیحده از گرفتاری چند نفر با کووید-19 خبر دادند. یک ساکن دوشنبه با ارسال نتیجه تشخیص به رادیو آزادی گفت تست پدر و مادرش در یک از تشخیصگاه‌های خصوصی پایتخت مثبت برآمده است. خبرگزاری آسیا پلاس هم از منبع خود در آزمایشگاه دیامد اطلاع داد که 8 ایون تنها در شهر دوشنبه 100 گرفتار کرونا ویروس آشکار کرده شدند. رسانه می‌نویسد در آزمایشگاه‌های دیگر نیز پیدا شدن بیماران را تصدیق کردند، ولی مسئولین وزارت تندرستی این همه را رد می‌کنند. امام علی مرزایف سخنگوی وزارت روز 14 ایون به رادیو آزادی گفت گمانبران سرایت به کرونا ویروس هستند، ولی تشخیص یگان نفری آنها مثبت نبرآمده است. سخنگوی وزارت گفت
امسال یک گرمی به ثابته مثلا جمهوری تاجیکستان را فرا گرفت. در همین دوره در حقیقت هم شاید استفاده آب‌های خنک زیاد بود، یا اینکه استفاده از حوض‌های شنووری زیاد بود، یا اینکه یخموس‌های خنک بسیار استفاده شد. متاسفانه همین نفرانی که بیماری کرونا ویروس را گذرانیدند متاسفانه مشکل در همین ها هست، یعنی همین ها بیشتر مراجعه کرده ایستادند با نشانه های مثلا همین باز حرارت بلندی، یعنی که نقص شش کرونا ویروس نه نقص شش.
پزشکان برعکس گفته وزارت را میگویند حداقل 4 پزشک که در درمانگاه یا پلی‌کلینیک های دوشنبه کار میکنند تصدیق کردند که در منطقه های زیر نظارتشان شخصان سرایت یافته به کرونا ویروس را تبابت میکنند. یکی از آنها حامد زاده سردختری درمانگاه رقم 13 شهر دوشنبه که روز 12 ایون از ثبت شدن گرفتاری 10 نفر به کرونا ویروس خبر داد، ولی پزشک امروز حرفش را تغییر داد و عین همان چیزی را گفت که وزارت تندرستی میگوید. به اطلاع دریافتی رادیو آزادی مدیر درمانگاه بعد نشر صحبتش با رادیو آزادی زیر فشار قرار گرفته است، هرچند خودش زیر فشار قرار گرفتنش را قاطعانه رد میکند. در شرایطی که پزشکان و نزدیکان برخی بیماران به بودن کووید-19 و وزارت تندرستی به نبودن بیماری تاکید میکنند تصدیق درستی وضع مشکل است. چون روزنامه‌نگاران به تشخیصگاه زیرتابع وزارت تندرستی دسترسی ندارند، تشخیصگاه های خصوصی هم که از ساکنان تست کرونا ویروس میگیرند رسما در این باره صحبت نمیکنند و میگویند اطلاع را از دفتر مطبوعات وزارت تندرستی گرفتیم. مشکل دیگر این است که بعد مثبت برآمدن تشخیص یگان نفر در تشخیصگاه‌های خصوصی دوباره از فرد بیمار تست گرفت.